بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام درباره پیدایش فرق اسلامی است. در علل پیدایش این فرق بحث‌های لازم و مقدماتی هست که این بحث‌ها ما را به علل پیدایش این فرق گوناگون آشنا می‌سازد. یکی از علل این است که بعد از پیغمبر اکرم مسئله منع تدوین حدیث رسول خدا، حتی منع تحدث یعنی نقل خبر، ممنوع شد. فعلا کار نداریم که آیا این کار صحیحی بود، کار غیر صحیحی بود. ما از نظر حکم شرعی بحث نمی کنیم، از نظر تکوینی بحث می کنیم. یک محیطی بعد از پیغمبر اکرم پیدا شد که در آن محیط نقل حدیث رسول خدا ممنوع شد، نوشتن ممنوع شد و نقل حدیثم ممنوع شد، الا قلیل به صورت کم. اگر یک نفر میخواست زیاد حدیث نقل کند، مورد عتاب و خطاب بود. حتی ابو هریره این مسئله را به خود پیغمبر اکرم نسبت میدهد که خود پیغمبر فرمود احادیث مرا ننویسید. حدیث اول را ببینید، متنش را از مسند من نقل کرده ام. ابو هریره میگد کنا قعودا نکتب ما نسمع من النبی. قعود یعنی دست جمعی نشسته بودیم. فخرج علینا، خود پیغمبر، فقال ما هذا تکتبون، اینها چیز که می نویسید؟ فقلنا ما نسمع منک، اونچرا که از تو می شنویم. فقال اکتاب مع کتاب الله، در مقابل کتاب خدا کتابی تنظیم میکنی؟ فقلنا ما نسمع، گفتیم اون چرا که میشنویم مینویسیم. فقال اکتبو کتاب الله، امحضو کتاب الله، اکتابان تیر کتاب الله، امحضو کتاب الله، امحضو کتاب الله. فقال فجمعنا ما کتبنا فی سعید الماهب ثم احرقناه بالنا. حتی به خود پیغمبر نسبت میده. ما الان این مسئله را وارسی میکنیم، آیا واقعا پیغمبر اکرم چنین دستوری داده بود که احادیث که بعد از من هست همه را پاک کنند و ویرانش کنند؟ ما هنگامی که زندگانی پیغمبر را مطالعه می کنیم می فهمیم این حدیثی که ابو هریره نقل کرده و یا از ابو هریره نقل کرده اند، ما که نمی دونیم که مسند به چند واسطه از ابو هریره نقل می کند، این خبر مسلماً دروغه. حالا دروغ را کی گفته فعلا بحث نمی کنیم، زیرا پیغمبر اکرمی که می فرماید احادیث مرا ننویسید اکتابون غیر کتاب الله، پس چطور این پیغمبر در آخرین روزهای زندگانی خود در بستر بیماری افتاده بود، قلم دواتی خواست که تا کتابی برای امت بنویسد و امت بعد از این کتاب گمراه نشوند، اگر واقعا نوشتن حدیث حرامه غیر جایزه در مقابل قرآن در حقیقت ترویجی یک مکتبیش، پس چرا خود پیغمبر چنین دستور داد؟ حالا آیا این نامه را نوشت ننوشت، چه جریانی در اونجا رخ داد؟ ما فعلا در بحث امامت نیستیم، در بحث اینی، این نشانگه این است که ما رو بیه ان طریق ابی هریره مسندن ایران نبی اون با این حدیث تطبیق نمی کنیم و هرگز این حدیث دوم را نمی شود حدیث غیر صحیح خان، چون مسلم نقل کرده، بخاری در دو جا خودم دیدم، الان احتمال می دهم در صحیح بخاری در سه جا من این مسئله را دیدم. اگر واقعا نوشتن یک امر حرام و یک امر غیر جایزی بود، چگونه پیغمبر اکرم می فرمید بیایید من برای شما کتابی بنویسم، نامه ای بنویسم، لن تضلوا؟ آزا اولا و ثانیا، اگر واقعا نوشتن حدیث، تدوین حدیث در زمان خود پیغمبر ممنوع بود، پس چرا پیغمبر این همه نامه به اطراف اکناف نوشته و در این نامه ها حدیث فراوانه؟ مجموع نامه های پیغمبر که الان در اختیار هست 216 نامه از پیغمبر ما الان داریم، 216 نامه ای که اصلش متنش موجوده. حالا نامه هایی که اسمش در تاریخ هست اما متنش در تاریخ نیست، اونها هیچ، اگر اونها را حساب کنیم به 300 نامه میرسه. نامه هایی که پیغمبر نوشته، به قبائل و اطراف اکناف نوشته و الان متن این نامه ها موجوده، در حدود 216 نامه الان به وسیله محققین جمع‌آوری شده. بله، بهترین کتاب در این زمینه مکاتیب الرسول است که بعضی از فضلای حوزه نوشتن. کتاب دیگری هست الوثائق السیاسیه، اون را هم یک پروفسور پاکستانی نوشته است، اون هم کتاب جامعی است. اگر واقعا نوشتن حدیث به وسیله خود پیغمبر ممنوع بود، پس چرا پیغمبر این همه نامه نوشته و در این نامه ها حدیث و آیات و استدلال هست، همه اش نامه های عادی نیست؟ چگونه اینها را می شود توجیه کرد؟ حتما باید گفت اون چرا که ابو هریره به پیغمبر نسبت داده یا دیگران به ابو هریره نسبت دادن، این حدیث با این عمل قطعی پیغمبر اکرم تطبیق نمی کنی. در زندگانی پیغمبر هست، پیغمبر کاتب داشت، کاتب های کم، بعدن دید یک کاتب دو کاتب برای نوشتن کارهای دولت اسلام کافی نیست، کاتبهایی را بر کتاب خود اضافه کرد، حتی برای هر کاتب یه مقرری هم معین کرد که همه کارها نمی شود قربتن الالله باشه، یه مقدارش قربتن الالله یه مقدارش هم خواب یک مایه های مادی باشه. کتاب پیغمبر اکرم که وحی را نوشتن، نامه های پیغمبر نامه های سیاسی نوشتن، در حدود 17 کاتب داشته. اگر واقعا حدیث نویسی جور بود و پیغمبر ابو هریره را کشیده گفته اکتابون قید و کتاب الله، پس این کتاب چه کاره بودن؟ این کتاب همش مطلب عادی نمی نوشتن، کلمات که پیغمبر اکرم می نوشتن که هر کلمه برای ما حجه. بنابراین ما فکر نمی کنیم پیغمبر اکرم با این اعمالی که ما داریم، با این شواهدی که ما داریم، نهی کرده باشیم. در درس قبل، یعنی قبل از تعطیلی، یک مقایسه کردیم، یک مقایسه روشن عرض کردیم. جایی که خدا می فرماید درهم و دیناری را اگر قرض دادید بنویسید، آیا کلام پیغمبر اکرم به مقدار درهم و دینار ارزش نداره؟ نستجیر بالله. چطور می فرماید قلیلن و کثیرن بدهی ها را بنویسید؟ کلام پیغمبر که بعد از قرآن فاده تلو قرآن است، این اینقدر یه ارزش بفرمید بنویسید، ننویسید، پاک کنید. من نمیدونم این مسئله، البته این که میگم نمیدونم ظاهری است، در باطن علت برای من روشن. این چرا این مسئله بعد از پیغمبر اکرم درست شد؟ حتی به خود پیغمبرم نسبت داده، به خود پیغمبرم. البته در اینجا در آخر درس حساب علی و شیعیان علی را جدا خواهیم کرد، اونها تحت تأثیر این شایعه واقع نشدن، اونها حدیث پیغمبر را نوشتند و تنظیم کردند، اون گروه حسابش جداست. گاهی از اوقات انسان میبیند قریش به ساحت پیغمبر اکرم جسارت میکنید، میگد احادیث پیغمبر را ننویسید. چرا؟ پیغمبر بشر است و بشر یرزا و یغضب. گاهی از روی رضا صحبت میکنید، گاهی از روی خشم صحبت میکنید. سخنان انسان پایه نداره، ممکنه سرچشمش رضا باشه، ممکنه سرچشمش غضب باشه. عبدالله ابن عمر میگد من احادیث پیغمبر اکرم را می نوشتم، قریش به من اعتراض کردن، گفتن آیا از پیغمبر حدیث می نویسی؟ و هو بشر یرزا و یغضب. چقدر جسارت است این چنین توجیه به پیغمبر اکرم، رسول گرامی که لا ینطق الا عن وحی، رسول گرامی که بما ینطق عن الهوا و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا ان هو الا وحی یوها و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. درباره این انسان صحیح است بگیم ان النبی یرضا و یغضب. این جسارت ها و سیاست هایی بوده بعد از رسول خدا پیدا شد و به خود رسول خدا هم نسبت داده، و الا قرآن و سیره پیغمبر و احادیثی که در بخاری و غیر بخاری به صورت قطعی وارد شده، این میگد نه، همه اینها مفتعلات هم و همه اینها غیر صحیح هم. برای در این حال چه می شود کرد؟ سیاست بر حقیقت غلبه کرد. بالاخره احادیث پیغمبر نوشته نشد. نوشته نشد، فسادهایی بعدن پیدا شد که در درس آینده خواهیم گفت که ننوشتن حدیث پیغمبر که مشکلاتی را درست کرد و چه زمینه‌هایی را برای فرقه سازی، برای گروه بندی، برای گروه ساز ایجاد کرد. و الا اگر مثل قرآن حدیث پیغمبر اکرم را به عنایت قرآن می نوشتند، قسمت اعظم این فرق پدید نمی آمد. مسلمین فی ظل عقیدت واحده و فی ظل رأی واحد اینها زندگی می کردن. ننوشتن یک چنین مجالی را، یک چنین اشکالی را به وجود آورد. شما می دونید یه مثل معروفی است، میگن اگر خورشید نباشد شپره پیشتاز میدون میشود. وقتی که احادیث حقیقی پیغمبر نباشه، مردم پناه میبرن به قصه های تورات، قصه های انجیل، قصه های احبار، قصه های رهبان. این همه قصه های احبار و رهبان که اسرائیلیات و مسیحیات زائیده این منع و جلوگیری. در اینجا یه نکته را عرض میکنم، دنباله این نکته را خودت بسنج. بنده فکر میکنم اون دستی که در زمان حیات پیغمبر در کنار فراش پیغمبر اکرم مانع از نوشتن حدیث شد، همون هدف مانع از اون شد که بعد از پیغمبر اکرم احادیث نوشته نشد. الغایه غایت واحده، غایت غایت واحده. چرا در کنار مصدر پیغمبر اکرم مانع از نوشتن حدیث شدن؟ همون دست بعد از رسول خدا هم به شکل دیگر در میدان بازی کرد و مانع از نوشتن حدیث رسول خدا، بلکه بالاتر نقل حدیث هم ممنوع شد. البته ندرتش نه، اما اگر میخواست یه نفر بنشیند و قال رسول الله قال رسول الله بگنم ممنوع شد. یکی دوتا اقلو داشتن، اقلو الحدیث عن رسول الله، کم کنید حدیث را از پیغمبر، کمش مانع نداشت، بیشترش مانع داشت. ما هو الغایه هو الغایه، ما هو الهدف هو الهدف. ولذا بعد از دوران خلفا بوده، ابو هریره تا سال 59 زنده بود، که علی رو کار آمد دیگه این سر شکست، نقلش دیگه شکست، اما باز تدوین نشد، تدوین نشد، نقل رید از تدوین. در اینجا بعضی ها که به سلف خیلی خوش بینن، آخه در میان ملت ما یک مسئله معروفه، میگیم هر که آید سال نو گوئیم دریغ از پارسال. یه همچه مسئله هست، هرکش انسان علاقه دارد که گذشته را هر جیه بر حالا بگوید. بنده که الان 40 و چند سال است که در این حوزه هستیم و طلبه ایم، قبلن هم طلبه یه جای دیگر بودیم، من الانم میشنوم کسانی هستن که از 40 سال قبل بیشتر تعریف میکنن و حالا که چنین نیست، حالا در حوزه مزایایی هست که این مزایا در اون زمان نبودی، که همین علم ملل نهلی که ما داریم، یکی این عقایدی که الان تدریس میشه. شکی نیست که هر زمانی برا خود یه مزایایی داشته، همین درست نیست که هر که آید سال نو گوگیم دریغ از پارسال گذشته. یک روحی در میان تسنن هست، این روح در حقیقت 300 ساله پیدا شده، 200 ساله هی میگن از سلف صالح، از سلف صالح، خیلی خیلی به سلف علاقه من. اصلا مثل این که خلف هیچه، همه کار سلف. ولی الان یه گروهی در میان تسلن هست به نام سلفیه میگن. سلفیه همون حنابله هستن، حنابله همون اهل الحدیث هستن، اهل الحدیث هم میرسن به تابعین و صحابه. یک علاقه به سلف هست. الان هم در کتاب المنار با اینکه مرد روشن فکریست و کتاب های دیگر همه چیز به سلف برمیگردانند. بگن باید ببینیم سلف عقیده صحابه و تابعین در این باره چی بوده؟ نه آقا، خلف کمتر از سلف این. اگر در میان سلف صالح و بینا هست، در خلف هم هست. اگر در میان اونها قید صالح هست، در میان اینها هم هست. یک عقیده خوشبینی در قاطبه اهل تسنن به سلف صالح هست. محققین اهل تسنن وقتی دیدن این کار خوبی نبوده، بعد از پیغمبر اکرم حدیث پیغمبر را ننویسن، روی عقیده به قداست تمام کارهای اونها توجیهگری و عذر تراشی شروع شد. عذرهای تراشیدن. یک، اولین عذری که تراشیدن گفتن اینه، اگر حدیث معروف می شد، اگر نقل حدیث خیلی رائج رائج بود، مردم دیگه دنبال قرآن نمی رفت، پخش قرآن عقب بیفتاد. در حقیقت بران که مردم از قرآن عقب نمانند و به قرآن عنایت بیشتری کنند، این در را به روی امت تا مدتی بستند تا امت از قرآن به اصطلاح عقب نمانه. حفظ قرآن و تعلیم قرآن و آموزش قرآن و انکه واقفون، که این عذر درستی نیست. اگر واقعا جلوگیری از حدیث برای این است که ملت از قرآن عقب نمانند، همیشه باید جلو حدیث را گرفت. چرا یه مدت معین؟ المانع مانع مطلقا. اگر مانع از قرآنه، مانع از قرآن بود، حالا هم مانع. این چه عذریست که شما میگارید برای اینکه مردم اگر نقل الحدیث بود و جلسه های نقل الحدیث بود و چنین و چنان، علاقه مردم، اقبال مردم به قرآن کمتر میشود. ایدن شبیه آن است که گفت حی علی خیر العمل را برداریم، چون اگر این را در نماز بگیم مردم خیال میکنن خیر العمل نمازه، دیگه دنبال جهاد نمیره. برای خاطر این برداشتن دیگه، جزء اقامه، جزء عزال بود. گفتن اگر بگیم حی علی خیر العمل، مجاهدین دیگه به میدان جهاد نمی روند، میگن خیر العمل صلات در مسجد هست. این عذرهای صحیح و عذرهای متین نیست. موقع جاش یه جمله ای را گذاشتن که کاملا بی‌معناست. اون که در جوی می رود آب است، بله، از صلات خیران من النوم. یعنی کسی احتمال میدهد که مثلا نوم بهتر از نماز باشه، تا شما عکسش رو بگی، بگید از صلاتو خیر من النوم. آیا کسی هست، مسلمانی هست زیر آسمان خدا یسبی بین الصلات و النوم؟ نه. ما نباید دست به شریعت بزنیم. و الان هم برای ما مسئله خطیره. نباید فقه را با یک موش مصالح و مفاسد تحت عنوان فقه پویا، فقهمون را عوض کنیم و حلالمون رو حرام کنیم و حراممون رو حلال. باید به همون سبکی که از مقام وحی رسیده است نباید عوض کنیم. بعدها می فهمیم اشتباه کرد. این عذری که برای این که علاقه مردم به قرآن زیاد بشد و تعلیم و قرآن و آموزش قرآن جلو و حدیث رو گرفته، خب همیشه باید گرفتی. این یکی. گاهی عذر بدتر از این آورده اون دیگه خیلی بدتره. گفتم علت این که جلوگیری از تحدث به حدیث رسول خدا شد و منع تدوین و نشر شد از اون ترسیدن که اگر احادیث پیغمبر را بنویسن قرآن با حدیث مخلوط بشه. برای اینکه مرز پیدا کنن قاطی نشه مدتی جلو حدیث را گرفتن تا قرآن نوشته بشه، در آدم پخش بشه، همه مردم قرآن را بشناسن، بعدها حدیث را بنویسن. و انت تعلم که این عذر بهتر از گناه. حالا کسی که جرم حدیث را گرفت و حتی نسبتش به پیغمبر داد، این اگر جرم باشه، این عذری را که این آقا خواسته بهتر از گناه. چرا؟ این معنیش این است که قرآن به ذاته معجزه نیست. ما معتقدیم قرآن به ذاته معجزه. قرآن قابل معارضه و تحدی نیست. قرآن قابل مبارزه و مکافحه نیست. قرآن طوریست که متمیزه به ذاته. اگر یک آیه ای را در میان ده ها خطبه بریزی، آیه خودش را نشون میده. اینن یه دری را در میان هزاران خزف بریزی، در قاطی خزف نمیشه. نعوذ بالله، تشبیه من جمیع الجهاب نیست. ای برند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. نمیخوام دیگم قرآن دره و حدیث خزف، نه تشبیه. مسلمن قرآن از نظر بلاغت در این مقامی که کرام بشر که حتی حدیث نبی و حدیث علی باشه به پایه اون نمیرسه. کسانی که خواستن چنین عذری را بیارن، قرآن را پایین آوردن. قرآن به شکلی نیست که قاطی بشه. هزاران خطبه را جناب عالی در قرآن قاطی کنی، هیچگاه قرآن از غیر او جدا هست، قاطی او نمیشه. شما نگاه کنی دوستان عزیز، نهج البلاغه را بردارید مطالعه کنید. نهج البلاغه از نظر بلاغت در حد بسیار عالی. الان کتابی که بالاتر از نهج البلاغه از نظر فصاحت و بلاغت ما نداره. اما همین آقا امیر المؤمنان رب الفصاحه و رب البلاغه هنگامی که در میان خطبه یه دونه آیه میکنه، استشهاد به یک آیه میکنه، پیداست که این آیه وزنش، سجعش، شیرینی و انتخاب کلمات و جمل با علی غیر فرق داره. جایی که علی ابن علی طالب با اون خطبه های فصیح و بلیغش قاطی قرآن نمیشه، قرآنم قاطی او نمیشه، قرآن خودش نشون میده. حدیث پیغمبر اکرمم اگر تنظیم میکرده، هیچ وقت حدیث قاطی قرآن نمیشد و قرآنم قاطی حدیث نمیشد. سن این مسئله ننوشتن حدیث 100 سال طول کشید. البته 100 سال که میگن 90 سال به یک معنا طول کشید. در سال 99 هجری عمر ابن عبدالعزیز حکومت را دست گرفت. عمر ابن عبدالعزیز در سال 102 یا 103 درگذشت. عمر ابن عبدالعزیز که در حقیقت یک خلیفه معتدل و تا حدی با دیگران فرق زیادی داشت، این احساس کرد عجب مسلمین اشتباه کردن، عجب کار اشتباهی شد. حدیث پیغمبر نوشته نشد و نیمی از دین ما مربوط به حدیث. ابوبکر ابن حزم نوشت، نامش این نامه را بخونیم بعد صفحه 20 را بیاریم. وقد استمر المنع سطر آخرها، وقد استمر المنع من تدوین الحدیث الى عهد الخلیفه الاموی عمر ابن عمر ابن عبدالعزیز خلافت 99 وفات 101 فاحس بضرورت تدوین الحدیث فكتب الى ابی بکر ابن حزم فی المدینه انظر ما کان من حدیث رسول الله تکتبه فانی خفت دروس العلم، دروس یعنی کهنگی، درسه یعنی کهنه شد و ذهاب العلماء بلا تقبل الا احادیث النبی. چرا میگه بلا تقبل الا احادیث النبی؟ مگه غیر نبی هم حدیث داشتیم؟ مگه غیر نبی هم حدیث داشتیم؟ آقا در 90 سال نمیدونید که مسیحی ها و یهودی ها چه کار کردن؟ در 90 سال جامعه اسلامی مملو و از اسرائیلیات و مسیحیات و بالاتر سنبیات شد که در درس آینده رقمی را عرض میکنم که این کعب احبار چه مقدار توانست جامعه را با این احادیث باطل یهودیگری پر کنید. بعد از کعب احبار وهب بن منبه این مسیحیه، غیر از ایشان تمیم داری که از عیاده کسرا در یمن بود این پر کرد. جامعه پر شد از این قصه ها و افسانه ها و رضا عمر ابن عبدالعزیز می نویسد که بلا تقبل الا حدیثاً احادیثاً نبی. می فرماید ولی تفشل علم، حدیث پیغمبر افشا کنی، ولی تجلسو بر کرسی درس می نشین، حتی یعلم من لا یعلم فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُهْلَكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، یعنی چه؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُهْلَكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، یعنی چه؟ علم نابود نمیشه مگر اینکه قاچاق باشه. علم وقتی که قاچاق شد از بین میره، سر یعنی پنهانی باشه. اگر بنا باشد علم در خانه ها باشه، بالای منابر و مساجد تقریز نشود، این علم از بین میره. با اینکه این آقا نوشت باز کار پیشرفت نکرد. مردم هنوز اون رواسب جمع راسبه، اون تحمیشین و اون نهی در ذهنشون بود، اون نهی هایی که از خلفای قبلی بود در ذهنشون بود. اولی، دومی، سومی، بعدن موقع علی بگذرم جانب معاویه همین طورا نه بود. جرأت نشد که بیان حدیث را بنویسن تا که با سال 143 عصر منصور. ببینید به معهاز الاسرار المؤکد من الخلیفه صارت رواسب الحضر السابق، تهنشین های منع گذشته المؤكد من قبل الخلفاء الماضي صارت حائلا دون القيام بما امر به الخليفه، فلم يكتب شيء من احاديث النبي بعد صدور الامر من الا صحائف غیر منظمه، یک شای نوشتن نظمی نداره ولا مرتبه. الى ان دالت الى ان زالت دودت الامویین و قامت دودت العباسیین و اخذ ابو جعفر المنصور بزمام الحکم فقام المحدثون في سنة 143 بتدوين الحديث. وفي ذلك قال الذهبي، ذهبي يكي از بزرگان رجال شناس اهل سنت، اگر برای اهل سنت چند نفر رجال شناس بشماریم یکیش ذهبی است، میگه وفی سنت 143 شرع علماء الاسلام في هذا العصر في تدوین الحدیث والفقه والتفسیر، فصنف ابن جریج بمکه. قال من در کتاب های ما ابن جریح می کنم، در مکاسب هم یه جا هست که ابن جریح غلطه، این ابن جریج، خود این هم یکی از افراد است که در نقل اسرائیلیات دست داشته. و مالک الموتع بالمدینه، مالک از علماء به اصطلاح مفتیان اهل سنت، کتاب ارزنده‌ای دارد الموتع و الاوزائی به شام و ابن ابی عروبه و حماد ابن سلمه و غیره ما فی البصره و معمر بالیمن و سفیان الثوری بالکوفه و صنف ابن اسحاق المرازی و صنف ابو حنیفه الفقه بر الى ان قال و قبل هذا العصر کان الائمه یتکلمون من حفظه او یغبون العلم من صحف صحیحه غیر مرتبه. یک مرتبه حضرات شروع کردن به نوشتن حدیث، ابو جعفر منصورم دنبالش نگره. شما حساب کن یک حدیثی که صد و دنبالش شما بگو صد و نه ده سال کم کن، چون که ده سال هجرت نبی را کم کن، یک حدیثی که 133 نوشته نشد، نقلش آرام آرام بود، اگرم نگارش بوده ضعیف خانگی بودی، یک مرتبه جهان اسلام شروع کند به نوشتن حدیث، منفجر در نوشتن حدیث میشه، خیلی اشتباه رو میده، موضوعات وارد میشه، صحیح وارد میشه، منقول به معنا وارد میشه. یه مرتبه اگر واقعا اجازه می دادن بعد از پیغمبر اکرم آرام آرام این احادیث مثل قرآن می نشته می شد، این همه احادیث مجبور دیگه ما نداشت. یک مرتبه احادیث تنظیم شد که موقعی که جهان اسلام و اسرائیلیات در این زر پر کردن، مسیحیات پر کردن، سنویات مجوس پر کردن، البته احادیث که از پیغمبر یک مرتبه نوشتن قهرن این احادیث، احادیث مشبشه، صحیح و فاسد، مجهول و غیر مجهول، درست شد. بدبختیش اینجاست همین احادیثی که به این نحو تنظیم شد پایه، اگه دنبالش گفتیم، پایه عقاید و مذاهب شد، عقاید و مذاهب از این احادیث نمی شد، قدریه از احادیثه، جبریه از احادیثه، مرجعه از احادیثه. اگر حدیث را ننوشتن یک ضرری بر ما زدن، یک ضرر دیگری هم این احادیث پایه های پیدایش مذاهب شد. و ما مذاهب را که خواهم گفت ریشه های حدیثی به اون را الان هم این احادیث در دست نشون خواهیم داد. به تدریج دیگه. بله، دو تاش را منها خواهیم کرد، یکی امام تسنن و تشیع، دیگری هم حوالجی. بقیه به این دو تا میرسیم. و معنا هازا ان لآدم الاسلامی این دفع فجعتن بعد مضی مئت و سلاست و اربعین سنه من هجرت النبی این دفع نحو هازا اشتغل العلماء بجمع الاحادیث و الفقه و تدوینهما و الفت کتب کثیره فی هذا المجال و استمرت تلک الحرکه الى حدود سنه 250 سنه و جمعت احادیث کثیره و دونت العقائد على طبق الاحادیث المضبوطه. فَإِذَا كَانَ هَذَا تَارِيخُ الْحَدِيثِ فَإِذَا كَانَ هَذَا تَارِيخَ الْحَدِيثِ وَتَدْوِينَهُ وَانْتِشَارَهُ يَتَبَيَّنْ لِلْقَارِي بِسُهُولَهُ أَنَّ حَدِيثًا لَمْ يُكْتَبْ تِوَالَ قَرْنٍ وَنِسْفِ الْقَرْنِ 133 كَيْفَ تَكُونَ حَالُهُ معکون اعدائهی بالمرساد. اون اعدا که بود؟ احبار و رهبان. یکذبون علیه بما یقدرون و ینشرون کل غص و سمین بسم الدین و بسم الرسول کما سیضافی که بیانه. دو ضرر دیدیم از پیغمبر، باز موندیم یک ناسفته ها، احادیث ناسفته جای احادیث پیغمبر را گرفت و این همه عقاید مخالف بیشتر از روی این احادیث برای ما